چه عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. تجمع و تحصن دانشجویان امروز هم ادامه یافت. تظاهر کنندگان معدن طلای تفتان را تعطیل کردند. همسر منوچهر بختیاری به اعطا نشدن مرخصی به این زندانی بیمار خبر می دهد. درود شنوندگان گرامی. تصاویر منتشر در شبکه‌های اجتماعی امروز نشان می‌دهند دانشجویان در دانشگاه‌های متعددی از کشور، از جمله دانشگاه‌های امیرکبیر، بهشتی، علامه و خوارزمی در تهران و دانشجویان چند شهر دیگر دست به تحصن اعتراضی زدند. در برخی دانشگاه‌ها، از جمله در دانشگاه علامه، راهپیمایی و سردادن شعارهای اعتراضی از بامداد امروز آغاز شد. دانشجویان دانشگاه یزد نیز امروز در اعتراض به تعلیق 150 دانشجو و بازداشت بسیاری دیگر دست به تحصن زدند و دانشگاه خبرنگاران مشهد نیز کلاس‌های خود را تعلیق کردند. تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از دانشجویان تعلیقی نیز همچنان ادامه یافت. رسانه‌های محلی استان سیستان و بلوچستان امروز از تعطیلی معدن طلای انجیرک در شهرستان تفتان استان به دست معترضان گزارش دادند. عکس‌ها و ویدیوهای منتشره هاکیست شمار بسیاری از مردم معترض با راهی شدن به سوی محل معدن اجازه استخراج طلا را نداده معدن را تعطیل کردند. این دومین اقدام از این دست است و پیشتر در 26 مهر نیز گروهی از مردم محل دستگاه و ماشینالات معدن را جمع آوری کرده بودند. معدن طلای تفتان از بزرگترین معادن طلای ایران به شمار می رود. هنوز مقامات جمهوری اسلامی به گزارش ها در این باره واکنشی نشان ندادند. همسر منوچهر بختیاری در پیامی که برای رادیو فردا فرستاده از وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و با اشاره به بیماری‌های آقای بختیاری به اعطا نشدن مرخصی به او اعتراض کرده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 است که فرزندش با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. سارا عباسی در این پیام با اشاره به گذشت 550 روز از حبس همسرش نوشته که این زندانی سیاسی اکنون 112 روز است که در تبعید و انفرادی زندان قزوین در حبس است. او تاکید کرد با وجود اینکه منوچهر بختیاری حدود 6 ماه است، به شدت بیمار است، اما از اعطای مرخصی به او خودداری می شود. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، نیز همچنان در حبس است. پروفسور داریوش فرهود، مرقب به پدر علم ژنتیک ایران، شامگاه گذشته تایید کرد که دو مأمور با لباس مشکی او را به مدت 26 ساعت ربوده از او بازجویی کردند. این دانشمند 84 ساله به تازگی از مطالبات معترضان حمایت کرده بود و اکنون میگوید که بازجویی ربایندگانش مربوط به همین اعلام حمایت بود. پروفسور فرهود از مفاخر علم پزشکی ایران است. وی در دانشگاه‌های ایران و آلمان تحصیل کرده و افزون بر علم ژنتیک محقق شاخص روانشناسی و انسانشناسی نیز است. او همچنین عضو پیوسته دائم فرهنگستان علوم پزشکی ایران بوده است. مجلس شورای اسلامی جهت طرح استیضاح وزیر صنعت امروز تشکیل و در نهایت رضا فاطمی امین در سمتش ابقا شد. بنابر گزارش‌ها، استیضاح وزیر صنعت جمهوری اسلامی به دلیل مسائلی از جمله وضعیت خودروسازی و بهای خودرو، اوضاع معادن کشور و شرایط بحرانی بازار فولاد طرح شده بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید
رأی مجلس وزیر صنعت نشون میده که به هر حال نمایندگان حتی اون تغییرات ظاهری یا به تعبیر خودشون جراحی ظاهری را هم نمیتونن اجرا بکنن و از تغییرات در دولت ناتوان هستن. به هر حال وزارت صنعت هم یک وزارتخونه به تعبیری پولدار هست و این وزیر صنعت تونست که با وعده هایی که به نمایندگان داد در نهایت رأی اعتماد بگیره و این برای مجلس به هر حال به خصوص این که نمایندگان سال آینده قصد انتخاب دوباره رو دارن وضعیت نامناسبی رو ایجاد میکنه و مجلس رو کاملا عاجز نشون میده که حتی نتونسته یک وزیر رو در این شرایط استیضاح بکنه، چون قبلا هم استیضاح وزیر صنعت مطرح بود اما به هر حال هیئت رئیسه از اون جلوگیری میکرد و الان هم که در نهایت به صحنه علنی رسیده نمایندگان نتونستن وزیر رو استیضاح بکنن. این نشون میده که به هر حال اون امتیازاتی که وزرا به نمایندگان میدن در وضعیت فعلی خیلی مهمتر هست از اون خواسته هایی که نمایندگان در فضای عمومی دارن یا به تعبیری خواسته هایی که مردم دارن که حداقل مجلس بتونه با ناکارآمدی وزرای دولت برخورد بکنه.
مواردی که طرح شده بود برای استیضاح وزیر صنعت چه بود؟
بحث های مختلفی مطرح بود، از جمله بحثی که وزارت صنعت در یک اقدامی اعلام کرده بود که برچسب قیمت رو حذف میکنه و این باعث یک سری نابسامانی ها در فروش محصولات شده بود. موضوع افزایش قیمت در حوزه های مختلف مانند آهن، سیمان یا فولاد و دیگر محصولات از جمله موضوعات استیضاح بود. به هم ریختگی در وضعیت خودرو که به هر حال همچنان ادامه داره، هم موضوع فروش خودروها و هم تولید خودروها از دیگر موضوعات مورد نظر نمایندگان بود. بحث هایی که به هر حال به حوزه عملکرد خود وزیر مربوط می شود، از جمله اینکه در جلسات مربوط به پولشویی شرکت نمی کنه یا اینکه از طریق صدا و سیما تبلیغات غیر واقعی انجام میده، چون که به هر حال مدیر کل روابط عمومی وزارت صنعت هم از خبرنگاران سابق صدا و سیما بوده. اینها بحثایی بود که به هر حال در توسط برخی از نمایندگان منتقد مطرح شد.
یک نماینده هم گویا گفته بود در جلسه مجلس شورای اسلامی که وزیر صنعت عده‌ای از افراد خانوادهش رو وارد وزارت خانه کرده.
به هر حال این موضوع استخدام های فامیلی با وجود وعده هایی که داده شده در دولت آقای رئیسی یک مسئله است. البته وزیر صنعت استخدام برخی از افراد فامیل خودش از جمله برادر همسرش رو تکذیب کرد، ولی به صورت کلی پاسخ داد و درباره موارد متعددی که به هر حال درباره استخدام فامیلی معاونان او یا دیگر افراد مطرح شده بود پاسخ نداد و در واقع فقط بحث شخصی خودش رو مطرح کرد.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. مسکو و جمهوری اسلامی طی 16مین جلسه کمیسیون بین دولی اقتصادی بر عزم خود جهت توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو جانبه تاکید کردند. وزیر نفت جمهوری اسلامی از انعقاد معاهدات جدید در عرصه نفت و گاز صحبت و ابراز اطمینان کرده، به دلیل تحریم ها به توصیف او فرصت طلایی جهت توسعه مساعدت فیما بین ایجاد شده. آنا رایسکایا.
روسیه و ایران در 16مین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی نقشه راه همکاری های دو جانبه و چند یادداشت تفاهم در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل در مسیر کریدور شمال جنوب، کشاورزی و هماهنگی استانداردها که قرار است موانعی که پیشتر برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه وجود داشت را برطرف کند، ایجاد صندوق مشترک برای سرمایه گذاری و یک سند کلی درباره توسعه روابط و شناسایی ظرفیت های دو کشور امضا کردند. 16مین نشست کمیسیون مشترک پس از چندین سال تعویق به دلیل شیوع کرونا به ریاست الکساندر نووک معاون نخست وزیر روسیه و جواد اوجی وزیر نفت ایران در گروزنه پایتخت چچن برگزار شد. اوجی در جمع خبرنگاران گفت روابط مسکو و تهران دوران طلایی را پشت سر می گذارد.
ما هم تحریمیم، روسا هم تحریمه، بنابراین فرصت خوبیه که از این دوتا کشور که ظرفیت خوبی هم هست، پتانسیل خوبی هم داریم، انشالله بتونیم این تحریم ها رو بلا اثر کنیم. من احساس میکنم اون صحفا و اون موارد گیر و ما باز شده و اینا هم به این رسیدن که شاید هیچ جایی بهتر از جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری برای کارهای مشترک نباشد و این فرصت طلاییه و انشالله هممون باید از این موقعیت و فرصت استفاده کنیم.
نفت و گاز حوزه تعیین کننده برای اقتصاد روسیه و ایران مورد توجه ویژه مقامات دو کشور است و در چارچوب 16 کمیسیون مشترک میان دولتی قراردادهای جدیدی در این زمینه امضا شد. مهدی سنایی معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران از امضای قرارداد سرمایه گذاری 6.5 میلیارد دلاری توسط روسیه در میادین گازی ایران خبر داد. جواد اوجی وزیر نفت ایران گفت قرارداد 7 میدان نفتی و گازی به ارزش 4.5 میلیارد دلار نهایی شده و برخی پروژه ها بین 7-35% پیشرفت داشته. به گفته مقامات ایرانی این قراردادها در چارچوب توافق که تابستان گذشته همزمان با سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران حاصل شده بود منعقد شده. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی معتقد است مانند گذشته همکاری های روسیه و ایران در عرصه انرژی به نتیجه نمیرسد.
مدیریت گازپروم میخواهد به رئیس جمهور روسیه تضمین دهد که مطابق دستورش جهتگیری روسیه از غرب به سوی شرق تغییر کرده. اروپا بدون گاز روسیه از سرما رنج میبرد و در عوض گازپروم از قراردادهای هنگفت در آسیا سود میبرد. این ظاهرسازی به علاوه جلوگیری از توسعه صنعت انرژی ایران که مهمترین رقیب روسیه در چین شده، انگیزه اصلی گازپروم از امضای توافق‌های متعدد با تهران است. دولت مردان ایرانی به آینده دور و منافع بلند مدت ملی فکر نمی کنند و از آنجا که انتخاب چندانی ندارند و در شرایط تحریمی صفی از سرمایه گذاران دیده نمی شود به روسیه امید بستند تا شاید دست کم در ازای حمایت تسلیحاتی در جنگ علیه اوکراین و صادرات انواع محصولات مورد نیاز روسیه از توربین گازی گرفته تا نوشابه مسکو سرانجام به تهران مقداری پول بدهد. یادتان هست اخیراً سخنان یک کارشناس روس با اشاره به سود بردن روسیه از بقای تحریم‌های ایران جنجال آفرید؟ کمتر کسی به ادامه سخنان وی دقت کرد که گفته بود ما قرارداد نفتی می‌بندیم، همین امروز از تهران پهپاد می‌گیریم، اما کو آن روز که قرار است ما در ایران سرمایه‌گذاری کنیم؟ مسکو حتی بیشتر از گذشته مصمم است از تهران سودجویی کند. هر روز شواهد بیشتری در این زمینه به دست می‌آید.
الکساندر نووک معاون نخست وزیر روسیه سه‌شنبه برآورد کرد مبادلات تجاری دو کشور تا پایان سال به حدود 4 میلیارد دلار میرسد. این بدان معناست که برخلاف تأکید مقامات روسیه و ایران بر افزایش بی‌سابقه روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران نسبت به سال گذشته رشد نداشته. همزمان روابط نظامی کاملا متحول شده. سه‌شنبه CNN به نقل از مقامات غربی که محموله‌های تسلیحاتی ایران به روسیه را رصد می‌کنند، گزارش داد در آخرین محموله 450 پهپاد تحویل روسیه شده بود و اکنون ایران آماده ارسال محموله دیگری شامل 1000 فروند پهپاد و موشک بالستیک است. ایران همواره گفته برای جنگ در اوکراین به روسیه سلاح نمی‌دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
18:14 ایران و آخرین خبر این که گزارش ها از ایران از برگزاری تظاهرات عمومی در روز دوشنبه در چندین شهر کشور از جمله در تهران، عراق، تبریز، رشت، کرج، بندرعباس و سنندج حکایت داشت. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از کشته شدن یک جوان در عراق شامگاه گذشته، گروهی از جوانان شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند که با هجوم ماموران حکومتی به درگیری انجامید. شامگاه دوشنبه همچنین ویدیوهایی در شبکه اجتماعی منتشر شد که از حمله ماموران بسیج به شهرک اکباتان و پرتاب بمب صوتی حکایت داشت. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.